أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اهبطا منها جمیعا بعضكم لبعض عدو فاما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمى قال لم حشرتنی اعمى و قد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. عرض کردیم در این آیاتی که در سوره مبارکه طه آمده و بخشی از مضامین این آیه در این آیات در سایر آیات نورانی قرآن هم تکرار شده، داستان هبوط حضرت آدم توضیح داده شده که چه اتفاقی افتاد که حضرت در عالم هبوط کردن. حالا اون داستان احتیاج به پیگیری هم داره و فهم این آیات هم بی ارتباط به اون داستان نیست، ولی الان غرض من توضیح داستان هبوط حضرت آدم نیست که این هبوط چه بود و چرا اتفاق افتاد، چگونه اتفاق افتاد، اصلا اون عالمی که قبل از هبوط حضرت آدم درش بودن چه عالمی بود که بعد آمدن در عالم عرض. ولی در هر صورت بعد از این که بنا شد حضرت هبوط کنند با شیاطین و ابلیس و قوای شیطان در عالم عرض، خدای متعال یک تأمینی به حضرت آدم دادن، یک پناهگاهی رو به حضرت آدم معرفی کردن که شما ناچارید از این که هبوط کنید، خودتون و نسلتون باید در زمین زندگی کنید در عالم عرض و با قوای شیطان هم تو این زمین هستید، ولی اما یأتینکم منی هدن، از ناحیه من یک خدا و هدایتی به سوی شما می آید، شما تنها نیستید، یک پناهگاه و تکیهگاه دارید، شما اگر بتوانید در سایه او در این عالم زندگی کنید و حرکت کنید، تبعیت از او کنید، قوای خودتون رو در ذیل او قرار بدید، همراه با او حرکت کنید، من اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا، نه گم می شوید در عالم و نه عاقبت به شر. بنابراین در همین عالم عرض که ما آمدیم، که عالمی است که آمیخته با عالم شیاطین هست، می بینید هر کجای عالم نگاه می کنید همینطوری که حق آشکار هست باطل هم می جوشه، جوشش حق و باطله، این دوتا با هم آمیختن در این عالم، و مشکل کار هم همینه دیگه، وقتی وارد عالم بهشت میشیم اونجا دیگه وسوسه های شیطان نیست، عالم عالم بندگی است. ولی در اینجا ما برای بندگی آمدیم، ولی در کنار ما و بلکه آمیخته با زندگی ما شیاطین هم هستن. خب خدای متعال میفهمد اگر شما دنبال این چراغ هدایت حرکت کنید، شیطان موفق نمیشود شما رو گم کنه تو عالم و بعد از گم کردن شما رو به شقاوت و عاقبت به شری برسانه. عرض کردیم این هدا به تعبیر روایات ما، حالا روایت رو تقدیم میکنم، یکی از عناوین امام علیه السلام در قرآن، ائمه علیهم السلام، عنوان هدا و هدایت است که مکرر هم در روایات ما این هدا به امام علیه السلام، به شخص امیرالمؤمنین، به سایر ائمه علیهم السلام تفسیر شده. پس بنابراین خدای متعال ما رو در عالم عرض آورده، شیاطین هم هستند، در معرض وسوسه اونها هم هستیم، ولی نکته مهم این است که خدای متعال یک امامی رو برای ما قرار داده که اگر ما در پرتو هدایت او حرکت بکنیم، دچار مبتلا به شقاوت و عاقبت به شری و همچنین مبتلا به ضلال و گمشدگی نمی‌شویم. این عنوان اولی بود که در این آیات برای امام آمده. امام اون جریان هدایت و چراغ هدایتی است که خدای متعال در عالم ما روشن کرده و این هدایت هم از ناحیه خودمون خدای متعال آمده به ما رسیده. اصل هدایت از خدای متعال است، الله نور السماوات والارض، که در روایت وجود مقدس سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیه و الثنا وقتی نور رو توضیح میدهند میفهمن هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض. جریان هدایت همه آسمانی ها و زمینی ها در پرتو نور الهی اتفاق میفته. حالا این نور الهی متمثل در نبی اکرم و اهل بیت میشه و تنزل پیدا میکنه تا به عالم ما هم میرسه. ما در قبال این جریان هدایتی که از ناحیه خدا آمده، خدای متعال وظیفه به تبعیت داریم. نتیجه این تبعیت هم لا یضل ولا یشقی. خب این تا اینجا رو عرض کردم، بعد لحن آیه عوض می شود، می فهمد و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. اون جریان هدایت رو در تکرار تعبیر ازش می شود به ذکر. دیگه لسان این نیست من اعرض عن هدا، من اعرض عن ذکری. این عنوان دومی است که در این آیات برای امام علیه السلام آمده. باز روایت رو تقدیم می کنم ان شاء الله، در کافی شریف است. ذکر در این آیه به امام تفسیر شده. بله یه معنای ظاهری داره ذکر، یعنی توجه به خدای متعال کردن، از توجه ظاهری تا توجه باطنی، از توجه قلب تا توجه اعضا و جواره انسان. این معنای ظاهری ذکر هست که انسان با همه قوا متوجه به حضرت حق باشد و قوای او اعراض از توجه به خدای متعال رویگردانی نداشته باشه. این معنای ظاهری ذکره. از ما همین رو خواستن، اذکرونی اذکرکم، شما توجه به خدای متعال بفرمایید تا خدای متعال هم به شما توجه کنه، شما رو مورد ذکر و توجه قرار بده. ولی یک معنای باطنی داره ذکر، حقیقت ذکر امام علیه السلام هست که اگر ما به امام رسیدیم، قلب ما نورانی به نور امام شد، متوجه امام علیه السلام بودیم و انوار هدایت امام و نور ولایت امام در قلب ما آمد، میشیم اهل ذکر. و الا اگر کسی به امام نرسید در این عالم، محال به ذکر خدای متعال برسه. و لذا شیطان تمام تلاشش این است که ما را از امام جدا کنه. شیاطین انس هم همینطوره. اصل توطئه‌ای که اتفاق افتاد بعد از وجود مقدس نبی خاتم و رحلت ایشون صلی الله علیه و آله و سلم همین جریان بود. تلاش تمام شیاطین این بود که مردم را از امام جدا کنن. وقتی از امام جدا شدن، همه اتفاقات دیگه خواهد افتاد. لذا در این آیه خدای متعال به بنی آدم، به ما خطاب میکند من اعرض عن ذکری. اگر دنبال اون چراغ هدایت حرکت کردید که چراغ هدایت پیش روی شماست، ذکر الهی است تو این عالم، خانه او خانه ذکر هست، اگر تو اون خانه رفتید به ذکر میرسید، اگر از خانه هدایت امام بیرون آمدید محال اونجا به ذکر برسید. لذا عرض کردم در آیه نور، آیات مبارکات سوره نور که تنزل هدایت الهی توضیح داده شده، میفهمد این چراغ هدایت آمد فی بیوتن، در یه خانه هایی قرار گرفت که خانه های اهل بیتن. اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، این خانه ها درش اجازه هست که ما رفعت پیدا کنیم، به سمت حضرت حق صعود پیدا کنیم. در این خانه هاست که اجازه ذکر داده شده، بیرون این خانه ها ذکری نیست. امام محیط ذکر هست تو عالم، ولایت امام محیط ذکر است. اگر کسی وارد ولایت امام شد، اونجا خوابش هم میشود ذکر. یسبح له فیها بالغدو و بالآصال رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله. در خانه اهل بیت، در خانه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اگر کسی رفت تجارتش هم ذکره، ولی اگر از اون خانه بیرون آمد نمازش هم دیگه ذکر نیست، عبادات ظاهریش هم ذکر نیست، غفلته. لذا خدا امتحان می‌فرماید من اعرض عن ذکری. اگر از این محیط ذکر، از محیط ولایت امام، از امام روی گردان شدید، من برای شما امام میفرستم تو عالم، این چراغ هدایت پیش روی شماست. وظیفه شما اینه دنبال او حرکت کنید، من اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی. ولی اگر از این روی گردان شدید، مشغول به کار دیگری شدید، به امور دیگری پرداختید که نتیجه شد از امام غافل شدید، من اعرض عن ذکری یعنی عن الامام، کسی روشو از امیرالمومنین برگردان، روشو از سید الشهدا برگردان، مشغول به زندگی در دنیا شد، فان له معیشتا ضنکا. دو تا نتیجه خدای متعال براش ذکر فرموده، یکی اینکه در این دنیا زندگی تنگ و در مضیقه و تلخی خواهد بود، دوم اینکه و نحشره یوم القیامت اعما، در روز قیامت هم وقتی محشور می شود نابینا محشور می شود. تعبیر روایت اینه، فرمود هم چشم ظاهریش ازش گرفته میشه، هم کور باطن هست. چرا؟ چون در دنیا چشم باطنش باز نشده، نتونسته به امام برسه. خدای متعال در این دنیا غیر از این چشم ظاهری که به ما داده که ما با او میتونیم نظام طبیعت رو ببینیم و همه هم قدرش رو به نسبت میدونن، یک چشم مهمتری، دیدگان مهمتری رو در دل ما قرار داده که میشود ملکوت عالم، اسرار این عالم رو با او مشاهده کرد. ولذا ما گفتن نظر کنید ملکوت عالم رو ببینید، توبیخ کردن ما رو که چرا چشمتون رو بستید به روی عالم ملکوت. اگر کسی در این دنیا چشمش به سوی ملکوت این عالم باز نشد و امام رو ندید و دنبال امام حرکت نکرد، با نور امام در عالم نور امام حرکت نکرد، این آدم در واقع در دنیا هم مبتلا به یه نوعی اما و کوری است. در آخرت وقتی میاد این آدم هم کور باطن است هم کور ظاهر، این تعبیر روایت هست. پس بنابراین اگر کسی از امام که ذکر الهی است روی گردان شد، هم زندگی این دنیای او تنگ می شود، هم در آخرت ازش چشم ظاهری و باطنی گرفته می شود و با کوری وارد عالم محشر می شود. حالا این دو نکته رو یه مقداری ترجمه کنم. عنایت کنید، بعضی گمان میکنن که وسعت زندگی انسان به این است که در بیرون انسان یه امکاناتی به انسان تعلق بگیره، انسان مالی داشته باشه، ثروتی داشته باشه، امکانات ظاهری داشته باشه، قوایی داشته باشه، موقعیتی داشته باشه، خیال میکنن انسان اینجوری زندگیش از تنگنا بیرون میاد، در حالی که اینطوری نیست. امکانات بیرون ما رو به وسعت نمیرسونه، بعد در درون ما یه اتفاقی بیفته. قرآن میفرماید ما اگر بخوایم کسی رو هدایت کنیم به او شرح صدر میدیم تا هدایت بشه، درونش یه اتفاقی میفتد و تا این اتفاق در درون انسان نیفته سختی ها بر دوش انسان سنگینی میکنه. در قرآن ملاحظه فرمودید خطاب به وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید پیغمبر ما، این بار رسالت خیلی بار سنگینی بود که شما وحی رو تلقی کنید، حقایق رو از عالم بالا تلقی کنید، بعد بیایید این حقیقت رو به انسانها برسونید، دست اینها رو بگیرید، اونها رو نورانی کنید، از وادی دنیا بیرونشون ببرید. خیلی کار سختی بود. ولی علم نشرح لک صدرک، در واقع در این سوره به پیامبر گرامی میخواد دستور بدهد که تا اینجا که آمدید یک کار سخت دیگه هم پیش روی شما هست. اون کار سخت هم این است که باید ادامه راه رو به امیرالمومنین بسپارید و اعلام کنید ولایت ایشون. سوره همین اصلا میفهمد مگر اون بار سخت رو ما از رو شما دوش شما بر نداشتیم؟ علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، به شما شرح صدر دادیم، اون بار سبک شد، اون بار سنگینی که رو دوش شما بود یه وسعت وجودی به شما دادیم که اون بار سبک شد برای شما. و وضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظهرک و رفعنا لک ذکرک فان مع العسر یسرا. اون سختی رو که شما تحمل کردید نتیجهش این شرح صدر و آسودگی و کمکی بود که ما به شما رسوندیم. حالا در صدد تفسیر این آیات نیستم. بعدم میفهمد بنابراین ان مع العسر یسرا، تکلیف بعدی هم که متوجه شما میکنیم اونم سخته، ولی در متن سختی آسانی است. بنابراین فاذا فرغت فانصب، کار اولو که انجام دادید، رسالت خودتون رو انجام دادید، حالا در روایات ما هست اقدام کنید و امیرالمومنین علیه السلام رو هم معرفی کنید و نسب کنید به این منصب و سختی این راه هم برداشته میشه. ان مع العسر یسرا. حالا در صدد عرض کردم توضیح این آیات نیستم، فقط این نکته رو میخوام عرض کنم که سختی راه با شرح صدر برداشته میشه. اگر خدای متعال به انسان شرح صدر نده، اتفاقی در درون انسان نیفته، سختی ها برداشته نمیشه. خدا رحمت کند، یه استاد عزیزی داشتیم میفرمود دیدید که یه فنجان اگه یه ریگ توش میاندازید یه پشه توش بیفتاده موج بیفته موج برمیداره، طوفانی میشه. ولی دریاهای بزرگ وقتی وسعت پیدا میکنن کشتی ها هم در دلش گم میشن و اینطور نیست که دریا رو طوفانی بکنن. انسان باید از درون بزرگ بشود تا به وسعت و آسایش و رفاه برسه. لذا قرآن میفرماید اگه ما بخوایم به کسی رو هدایت کنیم، برسانیم به مقصد، اینطور نیست که امکانات در بیرون بهش میدیم، به شرح صدر میدیم. این شرح صدر رو وقتی روایت تفسیر میکنه، روایت در مجمع البیان هست، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن شرح صد یعنی این، فرمودن نورون یقع فی قلب المؤمن، یک از عالم نور یه پرتوبی در قلب مؤمن میفته. وقتی قلب نورانی شد به اون نور، یشرح له صدره، این صدر گشاده میشه، وسعت پیدا میکنه و ینفسه، وقت حقایق در او جا میشن، به آرامش میرسه. از حضرت سوال شد که این نور چیه، علامت داره یا نه؟ حضرت فرمودن 3 تا علامت داره. اگر کسی به شرح صدر رسید، علامتش از تجافی اندار الغرور، دیگه از کل این دار که دار غرور ماسه والله دلکنده میشه، حالت پرواز پیدا میکنه. ول انابت الی دار الخلود، حالت تمایل به دار الخلود و دار آخرت و عالم الهی پیدا میکنه. ول استعداد للموت قبل حلول الفوت، قبل از اینکه فرصت از دست بده و بگذره آماده رفتنه. این علامت تجافیه، علامت شرح صدر. پس ببینید آسایش، رسیدن به وسعت در درون انسان اتفاق میفته. اگر اینجوری شد آدم از دنیا بزرگتر میشه، همه دنیا با تعلقاتش او رو دیگه نمیگیره، در حال کنده شدن، در حال پروازه، آماده رفتن از این دنیاست، بیقرار عالم آخرته، انابه پیدا میکنه به اون عالم الهی. این علامت وسعته. و الا اگه این وسعت در درون انسان پیدا نشه، هر چه امکانات در بیرون به انسان بدن، تنگنای انسان بیشتر میشه. لذا خدای متعال در قرآن میفرماید که نگاه نکنید به این که ما به کفار یه امکاناتی میدیم، ثروت میدیم، فرزندانی میدیم، دیگه نعمت دنیا که بیشتر از اینا نیست، مال است و فرزند است و این نعمت‌های بهترین نعمت‌های دنیا هستند. المال و البنون زینت الحیات الدنیا، زینت این دنیا هستند. میفهمد نگاه نکنید به کفار ما این زینت‌های دنیا رو میدیم. خدای متعال میخواهد با همینا اونا رو عذاب کنه. یرید الله ان يعذبهم بها في الحیات الدنیا، در عالم دنیا همین مال و امکانات، همین فرزند عامل رنج اونهاست، عامل آسایش اونها نیست. پس ببینید ممکن است خدای متعال در بیرون به انسان امکانات وسیعی بده، ولی همونها رو عامل رنج قرار بده. چرا؟ چون خدای متعال اینجوریست دیگه. در دعای ابو حمزه ملاحظه فرمودید تعذب و من تشاؤ، هر که رو بخوای عذاب میکنی، کسی به تو فرمان نمیدهد، تحت فرمان کسی نیستی، بر اساس حکمت خودت تعذب و من تشاؤ، هر که رو بخوایی عذاب میکنی، به ما تشا، به هر وسیلهی هم که بخوایی و کیف تشا، هر جوری بخوایی. میشود انسان رو با مال و فرزند عذاب کنن می شود سختی ها عامل رحمت بشود و ترحم و من تشاؤ به ما تشاؤ کیفیتش. لذا اگر کسی خیال کنه امکانات در بیرون برای انسان وسعت میاره و انسان را از تنگنا نجات میده، این اشتباه. قرآن فهمد راه رسیدن به وسعت توجه به ذکره، توجه به امامه. اگر کسی وارد وادی ولایت امام شد، اونجا وادی وسعته، در اونجا زیغ و زنکی نیست، عالم بهشته در واقع، مثل عالم دنیا نیست، دار دنیا نیست که دار تزاحمه، دار سختی هاست. لذا فرمود من اعرض عن ذکری، اگر کسی، من شما رو فرستادم تو عالم دنیا، شیاطین هم هستن ولی امام هم آمده، اگر دنبال او حرکت کردید به مقصد میرسید، اگر روتون رو از این ذکر الهی برگردوندید، خواستید جور دیگری زندگی بکنید، فان له معیشتا ضنکا، عیشتون تو دنیا زنگ میشه و در آخرت هم کور محشور میشوید. ببینید در قرآن، به نظرم در سوره مبارک اسراء هست، خدای متعال اونجا میفرماید که ما روز قیامت مردم رو با امامشون صدا میزنیم. ما در روز قیامت وقتی وارد محشر میشیم نمیگن فلانی بیاد تو محشر، میگن طبق روایات پیروان امیرالمؤمنین بیان در محشر، پیروان معاویه بیان در محشر، اینجوری صدامون میزنن. عنوان ما در اون عالم اینه، یوم ندعو کل اناس به امامهم، جمعیت ها رو با امامشون صدا میزنیم، تک تک صدا نمیزنیم، جمعیت ها رو به تبع امامشون میگیم، پیروان فلان امام بیان، فلان شخص بیان، وقت مردم دو دسته میشن. قرآن این دو دسته رو اینجوری بیان میکنه، میفهمد یه عده کتابشون در دست راستشون هست، فمن اوتی کتابهو به یمینهی، اونایی که کتابشون در دست راستشونه، فاولائک یقرؤون کتابهم، سرشون رو بالا میگیرن با افتخار کتابشون رو میخونن، این کتاب همش مایه افتخاره، سربلندی است، فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا، ذره‌ای به اونا ظلم نمیشه. بعد دسته دوم رو وقتی میخواد معرفی کنه نمیفرماد که اونایی که کتابشون به دست چپشونه، چون در قرآن گاهی اینجوری تقسیم میکنه، یه عده کتابشون دست راستشونه، و من اوتیه کتابهو به یمینه، و من اوتیه کتابهو به شماله، یه عده کتاب در دست چپشونه، ولی اینجا دو دسته رو اینجوری معرفی نمیکنه، میفرماد مردم رو با امامشون صدا میزنیم، یه عده کتابشون در دست راستشونه، اینا بهشون ظلم نمیشه، با افتخار کتابشون رو میخونن، به نتیجه میرسن. اینا کیا هستن؟ پیداست، اونایی که دنبال امام حق حرکت کردن، دنبال امیرالمومنین رفتن تو عالم. دسته دوم نمیفهمد کتابشون دست چپشونه، میفهمد من کان فی هذه اعما، دسته دوم اینا هستن. اگر کسی تو این دنیا کور بود، فهو فی الاخره اعما، در آخرت هم نابینا خواهد بود، و اضل سبیلا، اگر در اینجا در گمراهی به سر برد، در آخر در گمراهی تره. اینطور نیست کسی تو این دنیا از امام فاصله بگیره در آخرت در راه باشد. کسی اگر میخواد در راه باشه باید در این دنیا باشه. پس که انهو قرآن بفهمد وقتی مردم رو با امامشون صدا میزنی، یه عده بینا هستن، یه عده نابینا، یه عده کتابشون به دست راستشونه، یه عده کتابشون به دست چپشونه. منتها اینجوری بیان کرده، کاملا واضحه. اونایی که کتابشون به دست راستشونه پیراست بینا هم هستن. اینا کیا هستن که هم کتابشون به دست راستشونه، هم در وادی نورند، میبینند، اهل بصرند، چون دیدن میدونید هم چشم میخواد هم نور دیگه. اگر ما چشم نداشته باشیم نمیتونیم ببینیم، چشم داشته باشیم تو تاریکی محض نمیتونیم ببینیم. یه عده‌ای وقتی با امامشون میان تو محشر هم نور دارن، هم چشم دارن، هم کتابشون به دست راستشون داده میشه. یه دی دیگه از در طرف مقابل وقتی میان تو محشر با امامشون تو تاریکی هستن، در کوری هستن، کتابشون هم به دست چپشون داده میشه. این مطلب رو قرآن حالا در آیات مفصل توضیح داده. در سوره مبارکه حدید وقتی ورود مؤمنین و منافقین رو به عالم محشر توضیح میده، میفهمد یوم تر المؤمنین و المؤمنات، مؤمنین و مؤمنات رو در قیامت میبینی، یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، نورشون پیش رویشون حرکت میکنه، در جانب راستشون حرکت میکنه، اینا همون هستن که کتابشون در دست راستشونه. فرمود نورهم ای امامهم، امامشون در جلویشون هست، اینا در پرتو نور امام حرکت میکنن. بعد میفهمد یوم ترل یوم یقول المنافقون و المنافقات، در همین قیامت منافقین و منافقات زن و مرد منافق، اونایی که با امام حرکت نکردن، للذین آمنوا، برمیگردن به مؤمنین میگن انظرونا، به ما مهلت بدید یا یه نگاهی به ما کنید، نقتبس من نورکم، بذارید ما یه قبسی از نور شما بگیریم، ما تو تاریکی هستیم، سرتون انداختید دارید میرید، ما تو ظلمتیم، بذارید ما هم یه پرتوی از یه شعله از چراغ شما بگیریم. قیلرج او براعکم، بهشون گفته میشود، خطاب میشه، برگردید تو دنیا اگه نور میخواید، این چراغی که اینا دارن باش حرکت میکنن تو دنیا از این چراغ استفاده کردن، در دنیا نورانی به نور امام شدن، در دنیا با امامشون حرکت کردن، در دنیا از امام رویگردان نبودن، نورانی به نور امام شدن، تو محشرم که میان با امامشون هستن. شما هم اگه میخواد قیلرج او برا اکن فلتمس نورا، برگردید از دنیا باید با امام راه برید، و اینم که امکان نداره، امکان بازگشت نیست. وزور بینهم به سور، یه حاجبی بین مؤمنین و این منافقین برقرار میشه، اونا همیشه تو تاریکی میمونن. این داستان اوناست. من کان فی هذه اعما، قرآن فرمود تو قیامت بگیم پیروان امیرالمومنین بیان، پیروان امیرالمومنین کتابشون به دست راستشونه، در وادی نورند، اهل بصیرتند، چشم ظاهر و باطنشون بازه، حقایق باطنی عالم رو میبینن، آیات الهی رو در عالم میبینن، اهل یقینند، مأنوس با اولیاء خدا و مأنوس با حضرت حقن. اونایی هم که دنبال از امام حق حرکت نکردن، دنبال ائمه معصومین حرکت نکردن، اینا هم در کوری و هم کور باطنن هم کور ظاهر، نمیتوانن حقایق اون عالم رو ببینن، تو اون عالم هم در شک و حیرتن، در زلالند، ازل و سبیلا هستن، هم نابینا هستن، هم کتابشون به دست چپشون داده میشه، هم در وادی کوری هستن. این به خاطر این است که در دنیا اعراض از امام کردن. حالا عرض کردم در این آیات سوره مبارکه طه خدای متعال میفرماید که و من اعرض عن ذکری، باید برید تو عالم عرض، من چراغ هدایت و امامی میفرستم، شما دنبال او حرکت کنید، شما را از عالم عرض بیرون میبره، وارد دارالآخره میشید، از عالم دنیا میرید بیرون، تلک دارالآخره، میرسید به دار آخرت. اما اگر با امام حرکت نکردید، روتون رو برگردوندید، تو هم عالم ظلمت و زلال میمونید، هم عیشتون تو دنیا تنگ میشه، همه دنیا رو هم بهتون بدن، در سختی باید زندگی کنید. اصلا وادی ولایت امام وادی وسعته، بیرون او وادی زنگه، وادی شیطان وادی زنگه، وادی تلخه. انسان از خدا روشو برگردون، تو تاریکیست. الله نور السماوات والارض، رو به حضرت حق بری، رو به خورشیدی، پشت کنی به حضرت حق، اعرض عن ذکری، تو عالم تاریکی و تنگی قرار میگیرید. دیدید انسان وقتی در تاریکی محض قرار میگیره، همین که چراغ روشن میشه، گویا عالم واسع میشه براش. انسان در تاریکی، انسان در زنکه، انسان در سختی است. کسی که از امام جدا شد تو تاریکی و کوری است. انسانی که نمیبینه کوره تو این عالم، تو زنکه دیگه. کسی که ملکوت این عالم رو نمیبینه، عالم ملائکه رو نمیبینه، نمیبینه چجوری عالم داره تدبیر میشه، خیال میکنه در مقابل چوگان اسباب مادی است، یه روز مریض میشه، یه روز میکشنش، یه روز زندهش میکنن، خب این آدم چجوری میتونه تو عالم راحت باشه، چجوری میتونه امنیت داشته باشه؟ وقتی پرده ها کنار میره، میبینی در دامن لطف یک خدای رحیم کریم توانای قادر سمیع اجابت کننده ای هستی، به آرامش میرسی. اینم حرکت با امامه. خب حالا تا اینجا من چون فرصت گذشته، میخوام مجلس ان شاء الله تحویل بدم، فیض ببرید از سرور عزیزم و از انفاسشون ان شاء الله ایام عزاداری است، بحثو جمع میکنم، بعد آیه ادامه پیدا میکنه، ان شاء الله در جلسه بعد تقدیم میکنم. وقتی روز قیامت به خدای متعال میگن خدای ما در دنیا یه چشمی به ما داده بودی، چه کار کردیم؟ ما هم باطنن کوریم هم ظاهرن. البته حضرت میفرمایند، معصوم میفرمایند، خیال میکنن چشم داشتن، تو دنیا باطنشون کور بوده، اگه چشم باطنشون باز شده بود بازم بینا میآمدن، حالا خیال میکنن بینا بودن. این بینایی ظاهری که ازشون گرفته شده، میگن چرا؟ خدای متعال فرمود کذالک اتت که آیاتنا. ببینید باز لحن قرآن برمیگرده، نمیفهمد هدا به سوی شد ما ذکر، میفهمد آیاتنا. این آیات هم باز عنوان دیگری است برای امام. البته ظاهر آیه روشنه، آیات یعنی آیات قرآن، یعنی آیات تکوینی، ولی آیه اصلش امامه، که حالا اینو بعد عرض میکنم. فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، یه عنوان دیگر امام در این آیات، عنوان در این آیات نورانی، عنوان آیه است. ائمه آیاتی هستند که ما نباید اونا رو فراموش کنیم، اگر فراموشون کردیم خودمون منسی میشیم تو عالم. ما بعد متوجه اونا باشیم، اونها رو امام رو ترک نکنیم، رها نکنیم تا به ما توجه بشه. حالا انشالله این عنوان رو و عوارضی که نسیان امام و ترک امام تو عالم برای ما ایجاد میکنه انشالله عرض میکنم. وجود مقدس سید الشهدا ان الحسین مصباح، اون چراغ هدایتی است که خدا تو عالم روشن کرده، هم راه رو برای ما روشن میکنه، هم اگر رو به امام رفتیم درون ما روشن میشه با نور امام و سید الشهدا، قلبمون هم در باطن عوالم باطنی ما نورانی میشه، هم عالم بیرون، هم میتوانیم ملکوت عالم رو ببینیم، هم عوالم باطنی خودمون رو میتونیم ببینیم. اگر از امام جدا شدیم نه هم در باطن در کوری قرار میگیریم، نه عوالم خودمون از خودمون یه دست و دهانی میبینیم. در عالم بیرون هم هر چه میبینیم اسباب و اشیاء هستن. حالا انشالله این رو تقدیم میکنم خدمتتون. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. السلام علا من جعل الله الشفاء فی تربته السلام على من الإجابة تحت قبته السلام على قريب الغرباء السلام على شهيد الشهداء السلام على ساكن كربلاء نمیدونم ترجمه این جمله چیه، هنوز در وادی کرب و بلا مقیمه، اینجا بار انداخته که همه رو از قصه ها نجات بده. السلام علی ساکن کربلا، تو این وادی قرار گرفت، آرام گرفت، کوبید همه موانع دشمن رو کنار زد، خود و اهل بیتش رسیدن اینجا. وقتی اینجا رسید تو این وادی کرب و بلا آرام گرفت، ساکن شد. پرسید از قبیله که این سرزمین کجاست، این سرزمین غم زده در چشمم آشناست، این خاک بوی تشنگی و گریه می دهد، یا بقیت الله. گفتند قاضریه و گفتند نینواست، دستی کشید بر سر و بر یال ذوالجناح، آهسته زیر لب به خودش گفت کربلاست. طوفان وزید از وسط دشت، ناگهان افتاد پرده، دید سرش روی نیزه هاست. یا
یحیای اهل بیت دران روشنای خون بر روی نیزه دید سر از پیکرش جداست. طوفان وزید قافله را برد با خودش، شمشیر بود و حنجره و دید در مناست. باران تیر بود که می آمد از کمان، بر دوش باد دید که پیراهنش رها. افتاد پرده دید به تاراج آمده است، مردی که فکر غارت انگشتر و عباست. برگش اسم از لب گودال قتلگاه، افتاد پرده دید که در آسمان عزایان. بی جهت نبود وقتی رسیدن کربلا، فرمود نام این سرزمین چیه؟ عرض کردن کربلا. فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. فرمود بار بیاندازید، به مقصد رسیدیم. این همون سرزمینی است که جدم به من معرفی فرموده. انزلوا آنا مطر حالنا و مسفک دماءنا و موضع قبورنا. یه جمله دیگه عرض کنم، بی جهت نبود عزیزانشو جمع کرد. مرحوم سید، مرحوم مجلسی دربار نقل کردن، یه نگاه بهشون کرد، گریه کرد، گریست. نمیدونم چه میدید، کدام مصیبت ها پیش چشمش مجسم شده بود. عرض داشت خدایا میبینی بنی امیه به ما ظلم کردن، ما را از حرم جدمون بیرون کردن. همین طورم شد. یه جمله عرض کنم، طولی نکشید خواهرش میخواست از این سرزمین برود، یه نگاه کرد تو گودی قتلگاه، دید هیچ کس باقی نمانده. صلی الله علیک یا بقیت الله یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا.